أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش سوم از جلسه 106 از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. ما از بزرگواران خواسته بودیم که در موضوع امامت و خلافت مطلب بیان شده رو به صورت سوال برای جمع دوستانشون یا اقوامشون به اشتراک بگذارن و پاسخهای اونها رو هم در گروه قرار بدهند. کاری که الان می‌خواهیم انجام بدهیم این است که اولاً اگر کسی در این پیگیری و در این گفتگو یا در پیام‌هایی که بزرگواران در گروه گذاشته‌اند جایی رو ابهام یا سؤالی دارد مطرح بفرماید، با کمک دیگر بزرگواران با هم دیگه پاسخ بدیم و رفع ابهام کنیم. کار دومی که الان انجام بدهیم این که کسانی که داوطلب خواندن آیه مبارکه سوره نور از حفظ هستند چند نفری این کار رو انجام بدهند. کار سوم این که بزرگوارانی که دعای شریف معرفت رو اللهم عرفنی نفسک حفظ کرده اند یه تعدادیشون انشالله برای ما بخوانند. این سه تا کار رو داریم، به ترتیب از کار اول شروع بفرمایید. یکی از خانم ها فرمودند که آیا کلمه خلیفه که در قرآن هم به کار رفته است به معنای جانشینی نیست؟ گفتیم خب یکی از معانیش که در زبان فارسی به کار می رود همین است. گفتن پس خلیفه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یعنی جانشین رسول خدا، یعنی چیزی شبیه همون امامتی که ما از طرف پیغمبر برای ائمه قائلیم. پس این تفکیکی که شما کرده اید بین خلیفه و امامت، بین خلافت و امامت، این حالا نگفتند ایراد داره، این برای ما ایجاد سوال میکنه. این سوال رو و این مطلب رو یکی از بزرگواران پاسخ بده. خب سوال رو خانم حقیقی میتوانند تکرار کنند تا خانم سیدی پاسخ بدن. بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام من علیکم.
استاد سوالش این بود که اگر خلیفه به معنای جانشینی هستش پس امامان به عنوان خلیفه بعد از پیامبر میتونن باشن.
خب و این تفکیکی که
من بعد بگم یا اون خانمی که معرفی
نه کرد. خانمی که عرض کردم تکمیل سوال این که پس این تفکیکی که شما کرده اید بین امامت و خلافت این چجوری قابل توضیحه؟
سلام علیکم.
سلام علیکم.
در پاسخ به این سوال گفتیم که خلافت یکی از شؤون هستش و همه یعنی نمیدونم چطور مطرح بکنم، همه یعنی خلافت همه چیز امامت نمیشه. ممکنه یعنی تو اون زمانی که امیرالمومنین رو خانه کرده بودن خلافت نداشتن، این شأن امامتشون ازشون گرفته نشون، همچنان امام بودن هرچند که مردم بهش راجع کردن.
خب اون سوالی که اون خانم پرسیدن این بود، گفتن وقتی وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند که امیرالمؤمنین خلیفه و جانشین من است، اگر امیرالمؤمنین خلیفه پیغمبر باشند بنابراین شؤون امامت رو دارند، خلافت به معنای جانشینی پیغمبر است. اون توضیحی که شما میگین همونی که من جلسه پیش گفتم، گفتم خلافت یکی از شؤون امامته. اونطور ایشون میگن خب در الان وقتی خلافت اصلا از اهل بیت گرفته شده یه مفهوم دیگه پیدا کرده. متوجه عرضم میشین؟
بله.
حالا خانم سیدی هم متصل شدن، بفرمایید خانم. البته فکر کنم افراد میگن سیدی ولی سیدی درسته دیگه.
سلام علیکم استاد، خسته نباشید.
سلامت باشید.
ببخشید من چون خیلی قطع وصل شد اصل مطلب سوالتون نشینه، ولی فکر کنم اختلاف امامت با خلافت رو شما میفرمایید.
بله بله.
امامت یک امری که از طرف خداوند به ائمه داده میشه.
خب
ولی خلافت یه چیزی که همه انسان ها، حتی انسان های عادی هم میتونن داشته باشن، ولی خلافت ائمه چون از طرف امام ها هستش دارنش، ولی متاسفانه مثلا خلافت امیرالمؤمنین رو ازش غصب کردن، درسته؟
خب بعضی از نوشته هایی هم که بزرگواران از دوستانشون گرفته بودند با فرمایش شما شبیه بود، منتها یک ایراد کوچیکی داره. اجازه میدین من اون ایرادو بگم؟
بله.
ببینید بعضی از بزرگواران اینجوری نوشته بودند، من البته انتظارم این بود که با تمرکز بهتری افراد میتوانستند به این نکته بپردازند. نوشته بودند که امامت از سوی خداست، خلافت از سوی بندگان خدا تعیین میشه، یا به تعبیری که الان خانم سیدی فرمودند امامت رو خدا تعیین میکنه و برگزیدگانش را به این مقام میرساند، خلافت امریه که ممکنه به افراد عادی هم برسه. این یه ایراد کوچیک داره و اون اینه که خلافت هم میباید از سمت خدا باشد آنچنان که بوده، یعنی امیرالمؤمنین هم امامند هم خلیفت اللهند. این که مردم آمده اند از روی جهل و نفاق و بیدینیشون کسی رو جایگزین کرده اند و خلافت رو به دیگری داده اند، این غلطیه که پیروان سقیفه و دیگران کرده اند، و الا خلیفه مردم، پیشوای مردم را که باید اوامر خدا رو در جامعه پیاده بکنه را هم خدا تعیین میکنه. یکی از شؤون امامت خلافت است، ولی خلافت هم من عند الله. ولی وقتی در خانه علی را بستند و فرزندان علی را یک به یک به شهادت رساندند و امام زمان را در شرایطی قرار دادند که به امر خدای متعال از چشم مردم غایب شود، خب هر کس و ناکسی بر مسند حکومت نشست. اینجوری نیست که هر جا ما گفتیم خلیفه یعنی باید مردم تعیین کنن یا مردم تعیین میکنن. مردم چی کارن که تعیین کنن خلیفه رو؟ خلیفه‌ای که عادل باید باشه، خلیفه‌ای که باید اجرای فرامین خدا را انجام بدهد، مردم از کجا میتونن تشخیص بدن؟ ولی خب وقتی کسانی مثل متخلف اول بر منبر پیغمبر مینشینند، وضعیت همین میشود که شده است. بن سلمان هم حکومت میکند، خود را مفترض و طاعه هم میدانند. مطلب بعدی این که بزرگواران توجه کنند ما از اصطلاح امروزی این لفظ استفاده کردیم. یعنی امروز شما وقتی از تعبیر خلیفه استفاده میکنید منظور خلیفه ی رسول الله نیست، منظور کسی است که حاکم جامعه است و خلافت میکند و سرپرستی جامعه رو بر عهده گرفته به هر شکلی. وقتی معنای امروزی شد وقت خلیفه بودن میشود یک امر بشری، امامت میشود یک امر الهی. ولی اگر همین تعبیر در زمان خود پیغمبر استفاده میشد، خلیفه یعنی کسی که از سمت پیغمبر مسئول اداره جامعه، سرپرستی جامعه است در زمانی که پیغمبر تشریف ندارن. اون زمان این واژه یک تقدسی داشت و این زمان در ذهن پیروان سقیفه یک تقدسی همچنان دارد، چون منتسبش میکنن به پیغمبر. مثل لفظ امام، امام را هم اسماعیلیه ببخشید به گند کشیدن. امام پنجاه و چندمشون مثلا با عروس عکس میگیره، مثل همین عکسایی که تو آتلیه ها و اینا میگیرن. امام پنجاه و چندم مثلا اسماعیلی هست. خب اینا من لفظ امام استفاده کرد، ولی این امام کجا؟ اون امام من عند الله کجا؟ سوال جواب روشنه. داوطلب خواندن آیه 55 از سوره مبارکه نور بفرمایید.
استاد من بخونم؟
بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني خوفهم
خوف نگید خوف
خوفهم امنا درسته؟
بله.
یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا و من کفر بعد ذالک و اولئک هم الفاسقون.
احسن به شما، درود به شما. خب بزرگوار دیگر داوطلب بفرمایید. سرکار خانم تهرانی بفرمایید.
مان رحیم. و عدل الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم و لیمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم و لیبدلنهم من بعد خوفهم امنا
قد شد. سرکار خانم تهرانی
از کجا قد شد؟
انتهای آیه قد شد. از یعبدوننی بخونید.
من بعد خوفم امنن یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا.
خب بقیهش تا پایان آیه قرائت بفرمایید.
بخش من تا از که آوردم اینجا خوندم.
آه نه، یه خورده دیگه تا تای آیه مانده، تا انتهای آیه. بزرگوار دیگری بفرمایند. خانم تهرانی اون قسمت آخرش هم اضافه بفرمایید به جزوتون که تکمیل حفظ باشین. بزرگوار دیگر
من بخونم استاد؟
بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. وعد الله الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم مکن لهم دینهم الذی ارتضا لهم ولا یبدلن لهم
یه جا دیگه‌ش هم خراب شد.
از حفظ دارم میخونم.
خوبه دیگه، میخوایم از حفظ همه درست بخونم. یه مراجعه دیگه بفرمایید خانم.
بله.
بزرگوار دیگر بفرمایید خانم بنوره.
بسم الله الرحمن الرحیم. وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لا یستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم و لا یمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم لهم و لیوبدلن نهم من بعد خوفهم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا و من کفرم بعد از ذالک فاولائک هم الفاسقون.
احسن. با یک توپق که انشالله در مرور بعدی انشالله رفع میشه. بزرگوار دیگر، داوطلب دیگر. ناظم محترم، حفظ این آیه رو در تکالیف بنویسند که انشالله نوبت‌های بعدی از هر کسی که نام بردیم بتوانند بخوانند. دعای معرفت را کدوم بزرگوار از حفظ می‌خوانند؟
استاد میشه من بخونم؟
بفرمایید.
سلام.
بسم
الله الرحمن الرحیم. اللهم عرفنی نفسک فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم أعرف رسولک. اللهم عرفنی رسولک فإنک إن لم تعرفنی رسولک لم أعرف حجتک. اللهم عرفنی حجتک فإنک إن لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی. اللهم لا تمتنی میتتا جاهلیه.
خب من غیر از اون تیکه آخر دو تا ایراد کوچولو بگیرمش خانم.
بفرمایید.
ببینید اولیش نبیکه.
بله.
در مفهومش ایراد نداره ها، ولی در اگه بخوایم مطابق روایت بخوانیم اولیش نبیکه. بعدم ما به عنوان شنونده شاید ما بد میشنویم. فإنک إن لم تعرفنی عینش، اعرفنی الفش خیلی خوب به گوش نمیرسه، انگار الف نداره. مثلا عینش رو فقط گفتید. یه بار دیگه از رو با خودتون تمرین کنید یه جوری که تمام حروف که لازمه شنیده بشه. مثلا ببینید اللهم عرفنی نفسک، یکی دو بار اینجوری غلیظ به اصطلاح اغراق شده تلفظ کنید که وقتی سریع میخونید صحتش روشن باشه. خیلی ممنون که داوطلب میشید که ما هم مشارکت کنیم در یادگیری شما. بفرمایید خانم.
سلام استاد.
سلام علیکم.
بنده یاسمین زهرا هستم.
بله.
اللهم عرفنی نفسک فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم أعرف نبیک. اللهم عرفنی رسولک فإنک إن لم تعرفنی رسولک لم أعرف حجتک. اللهم عرفنی حجتک فإنک إن لم تعرفنی حجتک زللت عن دین.
احسن بر شما، احسن بر شما. خانم یاسمین زهرا خانم، شما دعای عهدم حفظین؟
نه خیلی استاد، متاسفانه هنوز سعادت حفظ کردنش رو نداشتم، اما دعاهایی که در قنوت نماز قفیله بود و حفظ هستم.
خب الحمدلله. یه با این استعداد خوبی که دارین یه همتی بفرمایید دعای عهدم اگه حفظ کنین، وقت گاهی اوقات تو نماز صبحتون وقتی اول وقت نماز صبح خوندین یا خیلی دیر نشده بود برای خوندن نماز صبح، دعای عهدی که در قنوت نماز صبح میخونید خیلی مزه میده. به کسی نگینا، همین فقط من بدونم و شما، خیلی مزه میده. انشالله حفظ بکنین، بعد هدیهش هم براتون پست میکنین. شما بله بله، خیلی ممنونم خانم نحوی از متوسطه
سلام استاد. منم نازنین زهرا هستم.
نازنین زهرا خانم هم میخوام بخونن؟
بله.
خب یاسمین زهرا خانم متوسطه یک هم؟
بله نهومن.
نهومن. خیلی. شما چندمین؟
هفتم.
هفتم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم عرفنی نفسک فإنک لم تعرفنی نفسک کم عرف نبیک. اللهم عرفنی رسولک فإنک لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک. اللهم عرفنی حجتک فإنک لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی.
درود بر شما. شما مگر دعای عهدتون رو از حفظ برای ما خواندید، هدیه‌تون رو از طریق خاله جانتون ارسال میکنید انشالله.
دستتون درد نکنید.
در خدمتیم. یه بزرگوار دیگه میخواستم بکنم. بله خانم حسنیان بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم عرفی نفسک فإنک إن لم تعرفی نفسک لم اعرف نبیک. اللهم عرفنی رسولک فإنک إن لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک. اللهم عرفنی حجتک فإنک إن لم تعرفنی
حجتک ضللت عن دینی. بسیار عالی، خیلی ممنون. پس بزرگواران در کتاب شریف مکیال از بخش ششم ادعیه آمده در روایات را که مربوط بعد از نوشتن بعد از هر نماز واجب تا قبل از قسمت توضیح که راجع به تردد صحبت می کند به اضافه دعای ندبه را در صبح روز جمعه ساعت 7 صبح انشاءالله با هم شروع می کنیم به روش تمرینی. با هم تمرین می کنیم دعای ندبه را قسمت قسمت می خونیم، خیلی به اصطلاح رندوم، هر کسی بلد بود که الحمدلله با ما دعای ندبه خوانده است، هر کسی هم که بلد نبود یا ایرادی درش بود یه خورده تا روز جمعه تمرین بکنن، روز جمعه هم وقتی خواستیم بخوانیم تلاش کنن که انشالله به بهترین نحو بخونن. دعاهایی هم که امروز از این روایات با هم دیگه خواندیم رو تمرین بفرمایید. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم أصلح عبدك وخليفتك بما أصلحت به أنبياءك ورسلك وحفه بملائكتك وأيده بروح القدس من عندك فاسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء وأبدله من بعد خوفه أمنا. يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل أحدا من خلقك على وليك سلطانا. وأذن له في جهاد عدوك وعدوه أجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير. رب صل على محمد وآله. خیلی ممنون از حضور به موقع بزرگواران و با سپاس از نظامت محترم پشتیبانان جلسمون که الحمدلله یاری میکنن تا جلسه به بهترین نحوی برقرار شود. دعوت از هیچ عزیزی مانع نداره. نام خانوادگی، شماره تماس، سن و تحصیلاتشون رو برای بنده ارسال کنن در اسکایپ یا در واتساپ، ما انشالله عضوشون میکنیم برای جلسات آینده. اگر بزرگواری به هر دلیلی تمایل به حضور نداشتند به ناظمان محترم بفرمایند که اسمشون رو از لیست و شمارهشون رو از گروه حذف بفرمایند. و اگر هم بزرگواری بودند که 4-5 جلسه پشت سر هم غیبت داشتند و ناظمان محترم به نظرشون رسید که پیگیری لازم انجام نمی شود، خود به خود از گروه حذف می فرمایند. همه بزرگواران رو به امام زمان سپاریم. بله، ام بفرمایید.
عذرخواهی می‌کنم. عرض سلام خدمت سلام. شما استاد، در مورد مباحثی که قسمت کلاس فرمودید یه سوالی برای من مطرح هست.
خب پس اجازه بدین هر کسی که میخواد از کلاس برود ما باهاشون خداحافظی میکنیم، کلاس تمامه. اگر بزرگواری سوال دارن یا میخوان سوال دوستشون رو بشنون در خدمت. بفرمایید.
بین صحبت هاتون اشاره داشتید به این که بهترین نحوه دعا کردن دعا برای امام زمان هست. خب من قبلا یه جایی همچین موردی رو شنیدم، حالا مسئلم رو میگم اگر بزرگواری کنید توضیح بفرمایید. یه نفر مطرح کرد که من مدتی هست دعاهام تبدیل شدن به دعا برای امام زمان، یعنی حتی مثلا زیارتی جایی برم هم فقط اللهم عجل ولی یک فرج و دعاهایی هم که میکنم تاکید رو این موضوع. ایشون گفتن که اون زمان که میگم خودم خواسته هایی دارم که برام خیلی اهمیت دارن، اونا مد نظرم ممکنه بیان ولی به خودم اجازه بیانشون رو نمیدم، یا مثلا دعایی بخونم اینا اونا رو عنوان نمی کنم. حالا سوالی که مطرحه، اگر ما به این سبک عمل کنیم که نگیم خواسته های خودمون رو، بعد از اون طرف هست یه جایی که میگن خدا بنده ای رو دوست داره که همه چیزش رو از خدا بخواد، نمک آشتون هم از خدا بخواد. خب ما وقتی موارد دیگر رو مطرح نمی کنیم، نماد این نیست که خواسته های دیگه نداریم یا ذهنمون جای دیگه مشغول نیست. اینا رو چطوری با هم تطبیق بدیم که نمیدونم، اگر لطف کنید در مورد این موضوع یه مقدار توضیح بدید ممنون میشم.
ببینید، همونجوری که شما فرمودید و احتمالاً بزرگوارانی که در جلسات تشریف داشته اند، من لااقل تا جایی که میدانم این تعبیر و این جمله رو هیچ وقت به کار نبردم که برای خودتون یا دیگران دعا نکنید و هر چه میخواید دعا کنید فقط برای امام زمان دعا کنید. اما خلاصه سخنی که من عرض کرده ام و میتواند رفع ابهام کند برای شما اینه که اگر الان برگردن به من بگن که یک دعای مستجاب داری، همین الان اگر من معرفت درستی نسبت به وجود مقدس امام زمان داشته باشم، بی تردید و به سرعت میگم اللهم عجل ولیک الفرج. پس اگر امر بین این که من برای خودم خودشکیشمیش بخوام، برای دخترم شوهر خوب بخوام، برای پسرم عروس خوب بخوام و درخواست فرج امام زمان فقط یک لغلغه ای بر زبانم باشه یا تابلوی بر خانه‌ام باشه، خب من از معرفت نسبت وجود مقدس حضرت دورم. یا یه دونه دعا برای امام زمان بکنم دیگه 100 تا دعای دیگهش برای خودم باشه و مقید نکنم خودم رو به ادعیه برای حضرت، اینم کم معرفتی. ولی اگر شما مشرف شدید حرم امام سید الشهدا سلام الله علیه، واقعا کوشیدید خودتون رو رساندید زیر قبه مبارکه حضرت، خودتون رو چسبوندید به زمین، اشک حسابی هم ریخته اید، اشک مفصلی هم ریختید، زیارت عاشورای صد لحن و صد سلام هم خوندید، نماز بعد زیارت هم خوندید، قبل از زیارت هم نماز رو خوندید، حالا در این موقعیت یک لحظه به دل شما میافتد که دیگه واقعا الان هر چی از خدا بخوام بهم میده. برگردین بگین خدایا واقعا از این ماشینی که شوهرم داره خسته شدم، دیگه تو رو جان امام حسین این ماشین چهارچرخ رو بکن پنچرخ. مقصود سخن این است که ما جوری تربیت بشیم که واقعا بعد از نماز واجبمون اصلی ترین دعا یا مهمترین دعای ما، دعای برای سلامتی حضرت، فرج حضرت، خوشحالی حضرت باشه. اما این به معنای این نیست که شما دعای دیگه نکنید. ما در بعضی از جلسات بزرگواران گفتیم شما مثلا زیارت مشرف میشید، 100 مرتبه تسبیح دستتون بگیرید، دعا کنید، 100 تا دعا کنید، 100 تا دعا کنید. خود من اگر گاهی بخوام به این عمل بکنم، مثلا ممکنه تو اون 100 تا هی برگردم به نام مقدس امام زمان دوباره 4 تا دعای دیگه هم بکنم. دعا زیاد کردن خوبه، برای همه خواسته ها از خدا آدم درخواست بکنه خوبه، اما اگه زندگی یه نفر رو چلوندن، دیدن تش 2 تا دعا برای امام زمان در اومد خالصانه، این ضرر کرده. در اصل دعا هرچی دعا کرده که خوب بوده، خواندن خدا هر چقدر باشه خوبه، ولی اگر یه نفر در تمام عمرش فقط دعای کمیل خونده باشه، زیارت آلیاسی نخونده باشه، خب حیفه، دعای کمیل خوندنش که بد نیست، برای پدرش، برای مادرش، برای خواهرش، برای دخترش، برای پسرش، برای همه دعا کرده باشه، ولی وقتی میچلونن میونن دعای خالصانه واقعی برای امام زمان نداره زندگی. نه که سالی یه باره، نه، اصلا نیست تو این زندگی. من گمان میکنم در زندگی بسیاری از کسانی که لااقل در حیطه ایمان و تشیع و از مؤمنین هستن، دعای خالصانه برای امام زمان کم پیدا میشه. اولیش خودم، یعنی واقعا اگه یک لحظه داریم تو خیابون عبور میکنیم، گاهی با خودتون مرور کنید، گاهی این سخن با نفس رو شما هم تجربه کنید. دارم از خیابون رد میشم، یک لحظه میگم الان دعای مستجاب چیه؟ میبینم نه ذهن، نعوذ بالله، البته نه ذهن، نه قلب، نه فکر، اصلا سمت امام زمان نیست. اگر دارم کار دانشگاهی میکنم میگم دانشجوها اینجوری بشن، اگه دارم کار اقتصادی میکنم میگم امروز خدای اینجوری مثلا بر ما برسون، اگه دارم هر کاری دارم میکنم ذهنم متوجه اون، فکر میکنم یه کمی براتون انشالله روشن شده.
بله، تشکر از توضیحات خوبتون، متشکرم.
در پناه ما بزن. باز اگه فرمایشی باشه در خدمت.
ببخشید استاد، منم یه سوالی دارم که واقعا ذهنم رو مشغول کرده.
بفهم.
و چون میبینم که شما خیلی خوب سوالات رو جواب میدین و توانایی پاسخگویی به شبهات رو خیلی مستدل و متقن دارین، گفتم ازتون کمک بگیرم توی این زمینه. حقیقتش من در برخورد با بهاییت یه چند تا لایف دیدم که آقای ارشاد با این مبلغ بهایی صحبت میکردن. خب ما که توی حقانیت دین خودمون و مذهب خودمون و صحبت های که شک نداریم و خدا رو هم شاکریم به این هدایت، ولی نکته ای که برای من توی این صحبت ها بود واقعا روش مناظره با این هاست. یعنی من می دیدم که اینها دائما دارن اسلام رو با جمهوری اسلامی مقایسه می کنن و خب از طرفی جامعه مقبولیتی نسبت به این موضوع نداره، اینها خیلی استفاده می کنن از این موضوع، این اصلا نمی زارن که حرف جاش بشینه. من واقعا فکرم مشغوله که آدم مثلا چجوری، از چه روشی، از چه دری، از چه بابی با اینها باید وارد بشه. از انواع اقسام فنای مناظره استفاده میکنن و خب کسی که شاید چه میدونم این آموزش ها رو ندیده باشه از طرف حال به هر حال صحیحش، خیلی احتمال این که جذب حرف اینا بشه زیاده. با همین دایبایی که بالاخره ما میبینیم حقانیت رو میفهمیم، ولی اونها اینقدر کلام رو میچرخونن که حرف خودشون انگار رو کرسی میشینه. نمیدونم واقعا گفتم از شما کمک بگیرم که چجوری باید وارد.
ببینین خب علت این که گفته میشود کسانی که مسلط نیستند و حتی جمله بهتر بگیم احساس میکنن مسلطن ولی واقعا مطمئن نیستن به این تسلطشون، چنین افرادی خودشون رو در معرض شبهات قرار ندن، همینه. این که در جلسات مختلف بله
ببخشید، نه الان من روی این موضوع نمیخوام صحبت کنم. من میخوام بدونم که مثلا که کسی که مثل آقای ارشاد که این همه در زمینه بهائیت تحقیق کردن، متقن دارن صحبت میکنن، این روش مناظراتی که با اینها باید به کار بست چجوری باشه؟ نمیگم ایشون مغلوب هستن یا مغلوب میشن یا هر چیز دیگه، نه برعکس، میخوام بگم که اونا خیلی پدر سوخن، ببخشید، یعنی در مواجهه با اون کار که اونها دارن انجام میدن هر حرفی میزنن که آقا بهایت اینه، میگه بدترش میگه تو جمهوری اسلامی هست، میگه این حسابش رو جدا کن، نه تو اونی تو این، اصلا نمیشه، نمیدونم چی کار باید کرد.
در مناظره گفته میشود که بسیاری مواقع مناظره برای قانع کردن فرد مقابل نیست، بلکه برای حاضران و شنوندگانه. یعنی مثلا در مثالی که شما میزنید بنا نیست که فردی که نشسته روبروی ما به عنوان بهایی او ایمان بیاورد، او انقدر وجودش آلوده به معصیت و سیاهی و دوری از حقه که نهایتاً هم مانند روایاتی که راجع به خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم هست که به حضرت میگفتن آقا این کارو بکنید، حضرت انجام میدادن، بعد برمیگشتن میگفتن عجب شما ساحری هستی. یعنی برای قانع کردن او نباید برنامه ریزی کرد، برنامه رو برای مخاطب تبیین کرد. حالا این بحثش البته اینجا نیست، ولی من به احترام سوال شما یه چند جمله عرض میکنم. ببینید باید هر بزرگواری که میخواهد مناظره کنه و خودش رو در اون موقعیت قرار میدهد، اولا مخاطبش رو بشناسه، مخاطبی که داره حرفا رو میشنوه. ثانیا هر تفکیکی میخواد بکنه ابتدا باید انجام بده. من اصلا اشرافم به فرمایشاتی که شما دیده اید یا گفتگویی که بوده نیست. این که طرف مقابل با انواع روش ها میخواهد خودش رو ثابت کنه، خب او در باطل خودش اصرار داره دیگه. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن انقدری که اونا در باطلشون اصرار دارن شما در حقتون اصرار ندارید. ولی اگه کسی بخواد مخاطبش رو آگاه بکنه، باید از مسیر گفتگو خارج نشه، بحث رو برای مخاطب تبیین کنه. شما به فایل صوتی فکر کنم جلسه 27 یا 28 از مجموعه جلسات مباحثی در معارف توحیدی مراجعه کنید. دو تا از خانم‌های بزرگوار حاضر در کلاس قرار شد نقش مخالف اون صحبت رو بازی کنه. یکی از بزرگواران خب در نقش خیلی خوب قرار گرفتن، منتها دقیقاً به روشی که یه عده‌ای از مخاطبان از این شاخه میرن به اون شاخه. مثلا من اینو میگفتم، ایشون یه جمله دیگه اضافه میکنه، میگه آقا اصلا اصل این موضوع چیه. شما اون نوار رو که بشنوید، اون فایل رو که بشنوید، میبینید ما اصل پاسخمون به ایشون که به عنوان یک فرد مستشکل بود این بود که ببین اصلا این حرف که شما میزنی به این مطلب من ربط نداره. حالا اگه طرف اصرار که نه ربط داره، من باید برگردم رو بکنم به مخاطبین بگم اینجا دیگه تشخیصش با کسانی که نشستن. میدونید چرا شما ناراحت میشید و این غیرت دینی شما را اذیت میکنه که البته ارزشمندم هست و معجورید؟ به خاطر اینکه نافهمی نمیبینید، جهالت نمیبینید، خود را به جهل زدن و نفهمی میبینید، حرص شما را در میاره. در مناظره ها گفته میشود اولین عامل برای شکست کم صبری و به هم ریختگیه. در فرمایشات یکی از بزرگوارانی که در مناظره ها شرکت میکنه مشهور، ایشون انقدر سر صبر جواب میده و انقدر مؤدب جواب میده و آرام جواب میده که طرف مقابل هر چقدر داد و فریاد بکنه ایشون آرام نشسته میگه خب حالا اون جمله‌ای که گفتی ببین اون جمله رو هنوز جوابشو من ندادی. حتی شما در مناظرات سیاسی این رو میبینید. حالا من نمیگم ببینید یا نبینید، ولی اگر دیدید به این نکته ها توجه بکنید. مثلا یکی از روش هایی که دارند اینه که روی یه دونه موضوع از اول تا آخر وای میسته و اتفاقا دو طرف هم از همین روش استفاده میکنه. تو یکی از همین مناظره های مربوط به سالهای پیش این طرف میگفت مثلا اون پوله رو چیکار کردی، اون طرف میگفت این زمینه رو چیکار کردی. بعد یک ساعت و نیم مثلا با هم حرف میزدن، هیچ کدوم جواب طرف مقابل نمیده، حرفای دیگه میزدن، دوباره نوبت اون که میشد میگفت تو نگفتی پوله رو چیکار کردی، اونم میگفت تو نگفتی زمینه رو چیکار کردی. ببینید یعنی از یک مسیری باید وارد بشن، مخاطب رو توجیه کنن و مثلا به مخاطب بگن آقا ما اینجا بحثمون اعتقادی اجتماعی نیست. دوباره طرف میره تو فضای اجتماعی میگه این بحث شما بحث اجتماعیه، اگر صلاح میدونید در بحث اعتقادی با همدیگه گفتگو بکنیم، اگر صلاح نمیدانید ما بحث اجتماعی با شما نداریم. اصلا ممکنه مناظره در 10 دقیقه تمام شه و تمام مخاطبان بفهمند که او حرفی برای زدن نداره. ایشون میگه آقا ما قبلا قرار گذاشتیم، بنا گذاشتیم که راجب فلان ایراد مثلا کتاب الف یا ب صحبت کنیم، در فلان موضوع صحبت کنیم. توجه بفرمایید مخاطبان گرامی، هر تعدادی که حاضرند و هر تعدادی که حضور دارند، موضوع صحبت اینه، درسته آی فلانی؟ میگه بله. ما اینو مکتوب کردیم بر اساس این جلو میریم. بله؟ میگه بله. بعد که شروع میکنن میبینن اون میزنه این ور میزنه اون ور میزنه این ور میزنه، قرانی جواب بدن. ایشون باید برگرده بگه این موضوع را یا مورد تایید منه یا مورد رد منه. من الان بحث اجتماعی نیست، میخواهید در این موضوع شما صحبت بکنید صحبت کنید، اگر نه من از وقتم استفاده میکنم، ایرادات فرمایشات شما و پیشوایان شما رو در این موضوع بیان میکنم، قضاوت با مخاطبی. به هر حال این بحثا و این شیوه ها ممکنه افراد مختلف روش های مختلفی داشته باشن. ما هم گاهی الحمدلله توی جلسه با هم تمرین کردیم با بزرگوارانی که تشریف دارن، ولی درباره این فرمایش شما این چند نکته رو فعلا عرض کردم به احترام سوالتون. انشالله اگه باز در این زمینه ها قرار گرفتیم، یعنی گاهی ما این کارو میکنیم، میگیم خب شما مثلا در نقش مخالف این بحث من دفاع میکنم، یا من در نقش مخالف شما دفاع کنید، که گاهی این توانمندی ها درمون انشالله افزایش پیدا کنه. انشالله خدا از اون غیرت ها و حمیت هایی که امثال شما نسبت به دفاع از شریعت خاتم الانبیا دارن به همه ما هم عنایت بفرماید. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.